بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 118 سطر 14 و به اعتبار آخر الاجزاء اما وجودیتون کن نفس و البدن و عدمیتون و مختلفه. گفتیم که اجزاء ماهیت مرکب رو به لحاظ عروض عموم و خصوص یا عدم عروض این دوتا می توانیم به اقسامی تقسیم کنیم و توضیح دادیم که اجزای ماهیت می توانند متداخل باشند و می توانند متباین باشند. متداخل رو بیان کردیم و به متباین که رسیدیم عرض کردیم که به نحوه های مختلفی ما می تونیم اجزا رو تقسیم کنیم که در همه این نحوه ها اجزا رو متباین فرض کرده باشیم. دو نحوه از تقسیم رو عرض کردیم. الان میخوام وارد نحوه سوم بشیم. در اون نحوه دوم که آخر وقت بود من تون خوندم، گفتیم که گاهی این اجزای متباینه عبارتند از شیئی که در اون شیء نسبت به علت اعتبار شده و گاهی عبارتند از شیئی که در اون شیء نسبت به معلول اعتبار شده و گاهی هم نه نسبت به علت اعتبار شده نه نسبت به معلول بلکه نسبت به چیز دیگر. وقت اونجایی که نسبت به علت اعتبار شده باشه، چون علت چهار تا بود ما اون رو به چهار قسم تقسیم کردیم ولی در دوتای دیگه تقسیمی نداشتیم. مثال برای اون قسم سوم که درش اعتبار شده ارتباط ولی نه ارتباط به علت نه ارتباط به معلول، مثالش رو قبلا گفته بودیم. گفتیم که مثلا مرکب من ابلغ که مرکب من از سواد و البیاته، این ابلغ در ذاتش عبارت است از سواد و بیاض و ارتباط سواد به بیاض یا ارتباط بیاض به سواد هم ملاحظه شده، در حالی که نه سواد علت است برای بیاض یا معلول و نه بیاض علت است برای سواد یا معلول، هیچ کدام نه علت نه معلول. پس ارتباط یکی به دیگری لحاظ شده بدون اینکه دیگری علت باشه یا معلول باشه. و یا مثلا ماده و صورت، یا انسان که مرکب بود از بدن محسوس و نفس، هیچ کدام رابطه این اجزا بینشون رابطه علیت و معلولیت نیست، در حالی که در عطا اینطور نبود. عطا دو جز داشت، یکی فائده بود یکی هم ارتباطش به فائل بود، که خود عطا مرکب بود از دو جز که دو جز بینشون رابطه علی و معلولی برقرار بود، یا رازق مرکب بود از دو جز که بینشون رابطه علی و معلولی برقرار بود. اما بلقه مرکب از دو جز است که بینشون رابطه علی و معلولی برقرار نیست. این چون دیروز تون خونده شد توضیح کامل داده نشد، الان این مقدار رو خواستم اضافه کنم که جبران اختصار دیروز بشه. حالا وارد سومین تقسیم میشیم که باز اجزای متباینه تقسیم میشن، منتها به لحاظ دیگری که عرض میکنم. اجزای متباینه رو ما میگیم گاهی وجودی هند گاهی عدمی هند گاهی مختلف هند، یعنی یکی وجودی یکی عدمی. پس اجزای متباین به این تقسیم به سه قسم تقسیم میشن. گاهی وجودی هن مثل نفس و بدن، اینها دو جزء هن برای انسان، و دو جزء متباین هم هستند، هر دو هم وجودی هستند، هم نفس وجودی است هم بدن وجودی است. گاهی عدمی هستند، مثل این که مثلا امکان تفسیر میشه به عدم ضرورت وجود به علاوه عدم ضرورت عدم. امکان میشه مرکب از دو جزء که هر دو جزء عدمی هستند، یکی عدم ضرورت وجوده، دیگری عدم ضرورت عدمه، هر دوشون هم عدمی هستند. امکان مرکب از این دو عدم ضرورته، هر دو جزء هم متباینن، یعنی عدم ضرورت وجود و عدم ضرورت عدم هیچ کدوم عام و خاص نیستند، بلکه هر دو متباینن، مساوی هم نیستند. قسم سوم نه، ترکیب حقیقیه، بالاخره امکان از این دو عدم ترکیب شده. چیزی نبودن دلیل بر ترکیب اعتباری نیست. ترکیب اعتباری رو گفتیم ترکیبی است که اجزاش به هم محتاج نباشند، اجزاش به هم محتاج نباشند، ولی در صورتی که ارتباطی بین اجزا باشه، احتیاجی بین اجزا باشه، ترکیب حقیقی میگیریم. امکانم در مفهومش مرکب از این دو تا سلبه و این دو تا سلب هم به هم ارتباط دارند. پس ترکیب میشه ترکیب حقیقی. اما مرکبی که دو جزءش متباینند و مختلف، یعنی یکی وجودی است و دیگری عدمی، این مرکب رو مثال میزنند به اولیت. اولیت وقتی معنا میشه میبینید در معنا دو جزء رو ذکر میکنیم که این دو جزء با هم متباینن، یکی وجودی یکی عدمی. میگیم اولیت یعنی سابقیت و عدم مسبوقیت. سابقیت و عدم مسبوقیت این دوتا متباینن، عام و خاص نیستند، مساوی هم نیستند و متباینی هستند که یکی وجودیه یعنی سابقیت، یکی عدمیه یعنی عدم مسبوقیت. شیء اول است که سابق باشد و چیزی مسبوق بر او، مسبوق چیزی سابقه بر او نباشد، یعنی مسبوق به غیر نباشد و خودش سابق بر غیر باشد. هم سبقت بر غیر لازم است، هم مسبوق نبودن خودش لازمه. در این صورت بهش میگیم اول. البته توجه کنید اول دو قسمه، یکی اول مطلق، یکی اول نسبی. در اول نسبی کافی است که سابقیت وجود داشته باشه، عدم مسبوقیت لازم نیست. اگر چیزی سابق بود بر چیز دیگر، نسبت به اون چیز دیگر اوله. حالا میخواد قبلش چیزی باشد یا نباشد، اگر قبلش چیزی نباشد عدم مسبوقیت هم هست، اما اگر قبلش چیزی باشه دیگر عدم مسبوقیت نیست. در اول نسبی ما عدم مسبوقیت رو لازم نداریم، فقط سابقیت رو لازم داریم. در عدم مطلق است که ما هم سابقیت رو لازم داریم هم عدم مسبوقیت رو. اول مطلق کسی است که سابق بر همه چیز باشد و مسبوق به هیچ چیز نباشد، یعنی هیچی بر اون سابق نباشه. پس اول مطلق می شود سابق غیر مسبوق، اما اول نسبی اونیست که سابق باشد. لازم نیست دیگه حالا مسبوق هم نباشد، میتونه مسبوق نباشه که اول نسبی و اول مطلق هر دو بشه، میتونه مسبوق باشه که فقط اول نسبی باشه. پس این تفسیری که الان ما داریم میکنیم و میگیم مرکب است از سابقیت و عدم مسبوقیت، تفسیری برای اولیت مطلق است، نه برای اولیت نسبیه. اولیت نسبی میتواند این چنین باشد، ولی مقید نیست که حتما اینطور باشه. در اولیت مطلق است که اعتبار میشه باید هم سابق باشد هم عدم مسبوق به غیر. خب این تقسیم تمام شد. در این تقسیم توجه کردید که دو جزء متباین رو به سه قسم تقسیم کردیم، یکی دو جزء وجودی، یکی هم دو جزء عدمی، دیگری یک دو جزء که یکی وجودی است یکی عدمی. اینم تقسیم اجزاء متباین به لحاظ سوم بود تا به لحاظ چهارم برسیم. صفحه 118 هستیم، صفحه 14 هم. و به اعتبار آخر یعنی متباینه تقسیم می شود به اعتبار آخر به این صورت که الاجزا یعنی اجزای متباینه یک مرکب یا وجودیان مثل نفس و بدن که این دوتا دو جزءن برای انسانی که مرکب است و این دو جزء هر دو وجودیان متباینن و وجودی او عدمیتون یا اجزای متباینه یک مرکب هر دو عدمیان. حالا این که میگیم هر دو به خاطر این که حداقل رو داریم میگیم، ولی ممکنه چند تا باشن، چند جز باشه همشون عدمی، مثل سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم که این دوتا دو جز عدمی هن لل امکان، امکان امر مرکبه، مرکبه من هماسنی مرکبه در عدمینه و عدمین هم هر دوشون متباینه. او مختلفتون من الوجودی و العدمی، یا این اجزا مختلفن و حاصلند از جزئی که وجودی است و جزئی که عدمی است. این دو تا جز که یکی وجودی هن یکی عدمی و هر دوشون هم متباینن، اینها دو جز شدن برای یه مرکب، مثل سابقیت که جزء وجودی است و عدم مسبوقیت که جزء عدمی است، که این هر دو جز ان للاولیت اصلا منظور اولیت مطلق است. در اولیت نسبی ما عدم مسبوقیت رو معتبر نمی کنیم، البته اگر باشه اشکال نداره، ولی لازم نیست که باشه.
جزء و مثلا
عطا
خانه دو جز نبود،
یعنی بازات خودش مرکب بود، جز نبود. عطا جز نبود، عطا مرکب بود، دو تا جز داشت، یه جزش فایده بود، یه جزش ارتباط به فاید. عطا رو مرکب میدونستیم، اینجا هم شما اولیت مرکب میدونیم، یه جزش سابقیت، یه جز عدم مسئولیت. اونجا عطا مرکب بود، یه جزش فایده بود، یه جزش ارتباط به فاعل. یا مثلا خالق مرکب بود، یه جزش همون صفت خلق بود، یه جزش ارتباط به مخلوق. نفس صورت بدن نیست، نفس صورت انسانه، هیچی نگفته نفس صورت بدن، مگر کسی قائل بشه که نفس مادیه. اگر نفس مادی باشه صورت بدنه، چون صورت هر جسمی توی اون جسم حلول میکنه. اگر شما نفس و صورت، اگر صورت شما نفس و صورت بدن بگیرید، باید نفس در بدن حلول شده باشه، در حالی که نه سطران نه اشراق نه مشاه هیچ کدوم قائل نیستن به این که نفس در بدن حلول کرده. پس نفس صورت بدن نیست، صورت انسانه. بله؟ بدنی که صدر میگه باز نفس صورت اون بدن نیست، نفس مرتبه عالی اون بدنه. حالا بدنی که الان شما دارید میگید که ما داریم مطرح میکنیم، همین بدن ظاهریه، نه اونی که صدر میگه. این بدن ظاهری جسمیست که صورتش صورت انسانیست و حلول در این جسم کرده. حالا اون صورت انسانی چیه؟ صورت انسانی رو مشا میگن از ابزار نفسه، صدرا میگه مرتبه نازله نفسه، و همون صورت رو میگه بدن انسان که حلول در این جسم کرده، نه خود جسم رو. حالا این در جای خودش باید بحث بشه، کاری نداریم به این که صدرا چی میگه، ولی نفس صورت بدن نیست، یا ابزارش صورت بدنه یا مرتبه نازلش صورت بدنه، ولی خودش صورت بدن نیست، خودش صورت انسانه. یعنی انسان مرکب است من البدن و نفس، بدن مرکب است من المادت و صورت الانسانیه، که این صورت انسانیه یا ابزار نفسه یا مرتبه نازل نفسه. صدر میگه مرتبه نازل نفس، مشا میگن ابزار نفس. و ایزن یعنی تقسیم دیگر به اعتبار دیگر که تقسیم چهارم برای اجزای متباین است. اجزای متباینه رو یا همشون رو حقیقی میگیریم این قسم اول، یا همشون رو اضافی میگیریم این قسم دوم، یا مختلف قرار میدیم، بعضی حقیقی بعضی اضافی این قسم سوم. پس اجزای متباین با لحاظ دیگری به این تقسیم، به این تقسیمی که گفتیم تقسیم میشه، و حاصل این تقسیم سه قسمه که اجزای متباینه سه قسم پیدا میکنن. یکی اون اجزایی که حقیقی باشند، مثل این که اشره مرکب است از 10 تا واحد. این 10 تا واحد همه حقیقی هست. حقیقی هست یعنی اضافی نیستند، نه یعنی وجود خارجی دارند، چون واحد خودش وجود خارجی نداره، وحدت وجود خارجی نداره. واحد یعنی اون معروض وحدت وجود خارجی داره، ولی در این حال با اینکه وجود خارجی نداره امر حقیقی یعنی اضافی نیست. منظورون از حقیقی در اینجا اضافی نبودنه. حالا میخواد موجود فتن باشه، میخواد موجود فلخارج باشه، در هر صورت ما حقیقی حسابش میکنه چون اضافی نیست. بنابراین توجه کردید اشعری مرکب است از 10 واحد و این 10 واحد با هم متباینن، پس اجزا متباینن و همه شون هم حقیقی هست، یعنی هیچ کدوم اضافی نیستند. اما قسم دوم مرکبی است که اجزاش تماما اضافی باشن، مثل عقرب. عقرب با الف یعنی نزدیکتر، یا ابعد یعنی دورتر. این مرکب است از 2 تا اضافه. یک اضافه رو ماده عقرب که قربه افاده میکنه، یک اضافه رو هیئت عقرب که افعال تفضیله افاده میکنه. میگیم که این قریب است. قریب است یعنی نزدیک است. خود نزدیک بودن یه نوع اضافه است. بدون توجه به افعال تفضیل خود قرب اضافه رو افاده میکنه. بعد افعال تفضیل روی همین ماده قرب وارد میشه، اضافه روی اضافه میاد. اقربه یعنی در اون اضافه‌ای که داشت نزدیکتره، در اون قرب این نزدیکتر از اونه. این جسم رو با اون جسم دیگه مقایسه میکنید، این رو نزدیکتر میبینید. این قرب خودش اضافه بود، الان اون افعال تفضیلی که پیدا کرده او این شی رو، شی قریب رو با اون قریبی دیگه داره میسنجه و میگه این از اون قریبتره. پس دوباره یه اضافه دیگری روی همین ماده قرب وارد میشه. پس اقرب 2 تا اضافه توش هست. یک اضافه ایست که از ماده قرب فهمیده میشه، یک اضافه ایست که از هیئت افعال تفضیلی که در این قرب وارد شده فهمیده میشه. همچنین در ابد هم همینطوره. یک اضافه رو خود ماده بود میفهمونه، یک اضافه رو هیئتی که بر این ماده بود وارد شده میفهمونه. پس ابعد مرکب است از 2 اضافه، اقرب مرکب است از 2 اضافه. 2 تا جزء هر دو متباینند و هر دو هم اضافی هستند. قسم سوم مرکبی است که مرکب باشه از 2 جزء متباین، که این 2 جزء متباین یکی حقیقی است و یکی اضافی، مثل سریر یعنی تخت. این مرکب است از 2 جزء، یکی چوب، یکی اون هیئت خاصی که بر این چوب آرز شده، یعنی ترتیب نسبی که بین اجزای تخت هست، که این قسمت فوق، اون قسمت تحت، رابطه بین پایه‌های تخت و اون کفه تخت، رابطه تحت به فوق و رابطه کفه به پایه، رابطه فوق به تحته. پس بالاخره رابطه اضافیه. ترتیب نسبی بین این اجزا برقراره. یا میگیم مثلا این پایه طرف راست اون پایه قرار گرفته و اون یکی طرف چپ قرار گرفته، این جلوس این عقبه. بالاخره وقتی که شما هیئت تخت رو نگاه میکنید یه ترتیب نسبی بین اجزایش میبینید. این ترتیب نسبی میشه جزء اضافی. خود چوب که در تخت به کار رفته یا میخوایی که در تخت به کار رفتن، اینا میشن اجزای حقیقی. پس تخت مرکب شد از جزء حقیقی که عبارت از اون چوب و میخ و از هیئت ترکیبی که درش ترتیب اجزا به هم لحاظ شده و این جزئی اضافی. پس هم جزء حقیقی در این تخت موجوده، هم جزء اضافی. و این تخت از 2 جزء متباینی که یکی اضافی است یکی حقیقی تشکیل شده. خب معلوم شد که اجزای متباین گاهی همشون حقیقی هست، گاهی همشون اضافی هست، گاهی بعضی حقیقی بعضی اضافی، برای همشون هم مثال زدیم. و ایزن یعنی تقسیم دیگر که تقسیم چهارم است برای اجزای متباینه. ایزن اما اجزای متباین یک مرکب یا همشون حقیقی هست، کما فل اشره که مرکب است من الاحاد، آحاد همه اجزای متباین هست و حقیقی، یا همشون اضافی هن کما فی الاقرب و الابعد. فا اینه همه مرکبان، این اقرب و ابعد مرکبان از دو اضافه، یک اضافهی که آرز و اضافه دیگره. اضافت آرزه مربوط به صورت، لاضافت اخرى مربوط به ماده است. خود ماده اضافهی دارد، اون وقت صورت افعل تفضیلی هم مفادش اضافه است. این صورت بر اون ماده آرز میشه، قهرن اضافهی بر اضافه آرز میشه. پا برقیتون نوشته لأن الاغرب مشتملون علال اضافتین احد هما به اعتبار مادیتین، این غلطه، به اعتبار مادته درسته، و ثانیه ما به اعتبار سوریتین، اینم غلطه، ثانیه ما به اعتبار صورته درسته. اونگه درست کرده؟ در چاپ ما غلط بوده، من نوشتم درستش کنم. البته من در این تصحیح این جلد دوم به پاورقی ها توجه نداشتم، قبلا هم اعلام کردن، من فقط متن رو تصحیح کردم که حالا مصحح بعضی ها رو اعمال کرده بعضی رو اعمال نکرده در چاپ دوم، اما پاورقی ها رو تصحیح نکرده. این حالا بعضی پاورقی ها استثنان تصحیح شده از جمله این، ولی به پاورقی ها من نپرداختم، لذا احتمال این که توش اشتباه باشه هست. تو متن من دقیق تصحیح کردم، منتها خود مصحح همه رو اعلام کرد، اون چاپ کننده بعضی رو اعمال کرد و بعضی رو اشتباه اعمال نکرد، بعد مصحح دو مرتبه نگاه نکرده ببینه که چاپ کننده اشتباه کرده یا نه، و وقت در چاپ دوم هم بعضی اشتباهات پیدا شده. او ممتزجتن من هما، یعنی اجزای متباین ممتزجند من هما، یعنی از حقیقی و اضافیه، که بعضیشون حقیقی هم بعضی اضافی، کما فسری که فعنه مرکب و من خشب که حقیقیست و ترتیب نسبی که اضافیست. و منها انهو قد تؤخذ مواد، داشتیم احکام اجزای ماهیت مرکبه رو توضیح میدادیم، تا حالا چهار تا حکم بیان شدند، الان حکم پنجم رو میخوام بیان کنیم که دیگه آخرین حکمه. میفرماد که اجزای متداخله رو ما گاهی به شرط لا ملاحظه میکنیم، همون اجزا میشوند ماده و صورت. اجزای متداخله جنس و فصل بودن دیگه، ما این اجزای متداخله رو گاهی به شرط لا ملاحظه میکنیم، جنسش میشود ماده، فصلش میشود صورت. گاهی هم لا به شرط ملاحظه میکنیم، وقتی لا به شرط ملاحظه کردیم اون میشه جنسی، میشه فصل. پس توجه کنید حقیقت این جزها یکیه، ملاحظه ها فرق میکنه. اگر این جز رو که حالا اسم روش نمیذاریم، اگر این جز عام رو شما ملاحظه کردید به شرط لا، اسمش میذاریم ماده. همین جز عام رو اگر ملاحظه کردین لا به شرط، اسمش میذاریم جنس. باز میان سراغ اون جز دیگر، اون جز خاص رو اگر ملاحظه کردین به شرط لا، اسمش میذاریم صورت. اگر ملاحظه کردید لا به شرط، اسمش میذاریم فصل. پس توجه میکنید اجزا عام و خاصن، متداخلن. اون عامشو دو جور لحاظ میکنیم، خاصش هم دو جور لحاظ میکنیم. عامو اگر لحاظ کردیم لا به شرط میشه جنس، به شرط لا لحاظ کردیم میشه ماده. خاص رو اگر لا به شرط ملاحظه کردیم میشه فرض، به شرط لا ملاحظه کردیم میشه صورت. خب توجه میکنید که این توضیحی که ما داریم میدیم مربوط به جزء عام و خاصه، یعنی به اجزای متداخل است. در اجزای متباینه ما این حرف رو نمیزنیم. این مخصوص اجزای متداخل است. و توجه هم کردید که ما این اجزا رو با لحاظ به دو قسم تقسیم کردیم، یعنی اونطور لحاظ کردیم شد جنس، اینطور لحاظ کردیم شد ماده، لحاظ عوض شد، ذات اون جز عوض نشد، اون جز که جز آن بود دو جور لحاظ شد ولی دو تا ذات پیدا نکرد، اون جز خاصم دو جور لحاظ شد دو تا ذات پیدا نکرد. پس بنابراین اختلاف ماده با جنس و همچنین اختلاف صورت با فصل اختلاف به ذات نیست، یعنی دو تا ذات نیستن، اختلاف به اعتباره، یعنی دو تا لحاظن، دو تا لحاظن که بر یک ذات وارد میشن، نه دو تا ذات جدای از هم باشن، که این انشاءالله بعدا خواهیم گفت. توجه کردید که این تقسیم و این توضیحی که ما الان شروع کردیم، یا به تعبیر دیگه این حکمی که ما برای اجزای ماهیت داریم ذکر میکنیم، مربوط است به اجزای متداخله و در به اجزای متباینه جاری نمیشه. مصنف در حکم چهارم اینطور گفت، گفت اجزا گاهی تتباین گاهی تتداخل. و ما در همون وقتی که این متن رو میخوندیم توضیح دادیم که جا داشت که مصنف تتداخل رو اول بگه، تتباین رو دوم بگه، ولی برعکس کرده. این برعکس کردن جهتی داره که ما در حکم پنجم خواهیم گفت، الان وقتشه که ما اون جهت رو ذکر کنیم. مصنف اگر میگفت قد تتداخل و قد تتباین، اون وقت اینجا نمیتونه سوی قد توخذ، چون ضمیر قد توخذ به اون قریب که تتباینه برمیگشت، در حالی که این توضیحی که میخواد شروع کنه و این حکم پنجمی که میخواد ذکر بکنه ربطی به اجزای متباینه نداره، این مربوط به اجزای متداخل است. اون تتباین رو اول ذکر کرد چون در موردش نمیخواست حرف بزنه، تتداخل رو بعدن ذکر کرد چون میخواست در عبارت بعدی در مورد اجزای متداخله بحث کنه، پس ناچار بود تداخل رو مؤخر کنه که بتونه بچسبونه به حکم بعدی. وقتی در حکم بعدی میگه قد توخذ، زمین برگرده به همین قریب که اجزای متداخل است، بر نگرده به بعید، چون اگر اجزای متداخل رو اول ذکر میشد الان قد توخذ زمینش باید به بعید برمیگشت و قانون نداریم که زمین رو به بعید برگردونی مگر قرینه اقامه کنی. اگه میخواست قرینه اقامه کنه که عبارت طولانی تر میشد، اگر میخواست قرینه اقامه نکنه اشتباه پیش میامد، برای اینکه عبارت طولانی نکند و اشتباه هم پیش نیاد تداخل رو مؤخر کرد تا بعد با قد توخذ بتونه درباره همین اجزای متداخله حکم جدیدی رو بیان کنه. پس علت اینکه تداخل رو مؤخر کرد از تباین این بود که خواست در مورد تداخل حکمی رو ذکر بکنه و خواست اشتباهی پیش نیاد و کلام اضافه‌ای هم ذکر نکنه. اگر تداخل رو مقدم مؤخر نمی کرد باید در اینجا میگفت قد تؤخذ المتداخله، قید متداخله رو باید می آورد، ضمیر نمی آورد، چون اگه ضمیر می آورد اشتباه می شد، باید قید متداخله رو می آورد، قید متداخله می آورد کتابش مفصل تر می شد و ایشون بناش بر اختصار بود. و منها انه قد تؤخذ
اضافه کرده
میبینی من نمیخونم اینه، اینه رو اضافه کرده، هم عنوان داده به بس، البته کار بدی نکرده، هم عنوان داده به بس، هم متن رو یه جا ذکر کرده که اگر یه وقتی توی عبارت خلطی پیش آمد شما اصل متن رو در اختیار داشته باشید، کار بدی نکرده، ولی لزومی نداره ما بخونیم، لذا من عنوان ها رو اینا رو نمیخونم. و منها انه قد تؤخذ، منها یعنی از جمله احکامی که برای اجزای ماهیت داریم این است که شأن این است قد تؤخذ اجزای متداخله مواد، مواد مفعول دوم تؤخذه که بعدا ذکر شده. و لعله لهذا، شاید مصنف به خاطر همین که ضمیر توخذ و اجزای متداخله برمیگردد اخرها مؤخر کرد متداخله رو از متباینه در جمله قبل و در حکم قبل. در حکم قبل اول گفت قد تتباین، بعد گفت و قد تتداخل، تداخل رو بعد از تباین ذکر. شاید به خاطر رجوع ضمیر توخذ به متداخله این کار رو کرد. معکون الانسب و بالعکس، با این که انسب این بود که در حکم قبلی عکس رو عمل میکرد، یعنی اول تداخل رو میگفت بعدن تباین رو میگفت، در حالی که ایشون اول تباین رو گفته. چرا انسب عکس بود؟ دیروز اشاره مختصری کردم ولی مفصل نگفتم، حالا الان جاش هست که یه مقدار تفصیل بیشتری بدم. ببینید بحث ما در مرکب حقیقیه، اجزایی که عام و خاص باشند الفتشون با هم بیشتره، لذا راحت تر مرکب حقیقی رو درست میکنند. اما اجزای متباینه ترکیب میشن، اما ترکیب تقریبا ترکیبشون ترکیب تحمیلیه. یعنی در اجزای متباینه شما الان در اجزای متداخله یعنی شما یه نوع ترکیبی در خودشون میبینید، بالاخره اون عام این خاصه، اون مشتمله بر اینه، این مندرجه تحت اونه، خود همین یه ارتباطی بین اجزا برقرار کرده. و ما در مرکب حقیقی احتیاج، یعنی در هر مرکبی احتیاج به ارتباط داریم، این ارتباط تو خود همین اجزا یه جوری وجود داره. بنابراین اجزای متداخله برای جزء مرکب شدن آماده ترن تا اجزای متباینه، چون اجزای متداخله آماده تر هستن پس این اجزا به ترکیب نزدیک ترن، و اگر به ترکیب نزدیک ترن در بحث ماهیت مرکبه اونها باید بیشتر اهمیت داده بشن و جلوتر ذکر بشن. اجزای متداخله اهمیتش بیشتره و قهرن باید جلوتر ذکر بشه. اجزای متباینه اهمیت داره ولی نه به اندازه متداخله، لذا باید بعد از ذکر بشه. که اینو من دیروز اشاره کردم، گفتم اجزای متداخله قوی ترند و متباینه ضعیف تر. حالا علت قوت و ضعفش رو امروز گفتم. متباینه لحاظهای بیشتری داشت. بله، اینا کثرت تقسیمی که ما برای متباینه یا کثرت لحاظی که برای متباینه داشتیم، اینا اهمیت متباینه رو نشون نمیده. اولا ثانیا دیدید که این لحاظهای مختلف رو لاهیجی ذکر کرده بود نه خواجه. ما الان داریم میگیم خواجه چرا این کار کرده. لاهیجی وقتی وارد بحث شد اول متداخله رو توضیح داد بعد متباینه رو، یعنی اونجوری که انسب بود عمل کرد، چون این محضور مصنف رو نداشت. مصنف محضور داره، قد توخذ رو نمیتونه ضمیرش رو برگردونه به متباینه، باید برگردونه به متداخله، لذا مؤخر ذکر شد. محضور عرض کردم اگر ضمیر می آورد اشتباه می شد، اگر هم قرینه ذکر می کرد مفصل نه محضور نه محضور اون ماها، محضور که محال نیست، محضور یعنی بالاخره خب بله میدونم دست خودش بوده، ولی بالاخره باید رعایت میشد این نکته رو داشته مینوشته. خواجه رو شما نباید اینطوری فکر کنید داشته مینوشته اتفاقا اون جلو آمده اتفاقا این عقب آمده. خواجه خیلی دقیق مینوشته، اونی که مقدم کرده رو عنایت مقدم کرده، اونم که مؤخر کرده رو عنایت مؤخر کرده. بله کلمات کسانی که ما در موردشون مثل خواجه فکر نمی کنیم ممکنه همینطور که شما می فهمید توجیه بشه، اما کلمات خواجه رو ما اینطوری فکر نمی کنیم. ما یه دونه وابی رو که خواجه میاره حساب می کنیم چرا آورده، یه جا واب رو حذف می کنیم میگیم چرا حذفش کردی، یا ابن سینا هم همینطوره میگیم چرا این واب حذف شده، اینجا باید حذف می گرفتی، چرا بدون حذف آوردی، و می فهمیم جهت این کارو کرده. و این نمونه زیاد داریم در کلمات خواجه و ابن سینا که حرفاشون رو حساب بوده، حتی این تقدیم و تأخیر هم رو حساب بوده. اصلا کلن قدیمی ها این افکار رو داشتن که در وقت نوشتن به خود عبارت آوردن عنایت خاص داشتن. امروزی ها خیلی رو عبارت دقت نمی کنن و سعیشون برای اینکه معنا رو افاده کنن و غافلن از اینکه معنا با لفظ افاده میشه، بنابراین باید رعایت هایی که لازم است در لفظ انجام بگیره. ولی قدیمی راحت می کردن. وقت در بین قدیم و باز خواجه ممتاز بوده که عبارتان خیلی قوی می آورده. شما ملاحظه بکنید تمام جا می بینید که رو عنایت این کار انجام شده. پیداست وقتی که عبارت خواجه رو می خونید پیداست که ایشون داره با توجه عبارت رو می نویسه. و این که مقدم کرده، این که مؤخر کرده بی جهت نبوده. اینطور نبوده که از قلم در رفته اون جلو آمده این عقب آمده. وقت اینم که عرض میکنم محضور، منظور از محضور استحاله نیست. نمیخوام بگم محالی پیش میامده. بالاخره محضور این بوده که زمین برمیگرده به بعید، یا محضور این بوده که یک کلمه اضافه میشه تو کتاب مختصر. اینا خیلی محضور بزرگی نیست، ولی بالاخره محضوره. چزا ذکره شیخ شارح القشتی، یعنی چزا ذکره این تأخیر تداخل از تباین را و وجه تأخیر تداخل از تباین را قشتی این چنین ذکر کرده. خب این اجزاء متداخل قطع از مواد، گاهی مواد اخذ میشه. اجزاء متداخل عرض کردم یعنی اونی که عام و خاص باشه. گاهی رو ما مواد اخذ میکنیم، یعنی اون عامش رو مواد اخذ میکنیم، خاصش رو دیگه نگفته، خاصش رو لاهیجی اضافه میکنه که خاصش هم صورت اخذ میکنه. یعنی یعتبر به شرط لا، این یعنی تفسیر توخذه. توخذ مواد یعنی چی؟ یعنی یعتبر به شرط لا. اون جزء اون جزء متداخل به شرط لا اخذ می شود. اون وقت اگر عام باشد میشه ماده، اگر خاص باشه میشه صورت. فیاسم ما موادن انکانت، انکانت این مواد مخوزتن من الاجناس. و یسم ما صبرن انکانت اون صبر مخوزن من الفصول. البته زمین کانت رو بگیرین به اجزا بهتره. فیوسم ما این اجزا مواد اگر این اجزا از اجناس گرفته شده باشن، و یوسم ما این اجزا صور اگر این اجزا از فصول گرفته شده باشن. از شدم عبارت رو اینطوری بیاریم راحت ترین. اجزا چون متداخلن پس عام و خاص دارن، چون قبلا گفتیم متداخل متساوی ما نداریم مگر در تصور. متداخلمون عام و خاصن، پس چون عام و خاصن یکیش عام یکیش خاصه. اون عامشو اگر به شرط لا گرفتید میشه ماده، اگر خاصشو به شرط لا گرفتید میشه صورت. عبارت اینطوری بیاریم واضح داره. خب یه سوال اینجا مطرحه که این سوالو دبانی جواب داده. سوال اینه که چرا مصنف اجزاء متداخله رو گفت قطوخ از مواد، در حالی که قطوخ از فصول، قطوخ از صور، هم مواد درسته هم صور درسته. صورش که ذکر نکرد، لاهیجی صور اضافه کرد، ولی خود مصنف صور ذکر نکرده بود. گفت و قطوخ از مواد در باز میگفت و صور نگفت. چرا صور ذکر نکرد؟ دوانی گفته که طریق اکتفا رو طی کرده. طریق اکتفا اینه که آدم به یک به دو چیزی که میخواد ذکر بکنه به یکی اکتفا کند، اعتمادن بر این که با ذکر همون یکی دومی هم معلوم میشود. اینه بهش میگیم طریق اکتفا، که گاهی دو چیز رو ما باید ذکر بکنیم یا چند چیز رو باید ذکر بکنیم، اما یکی رو ذکر میکنیم و به همون یکی اکتفا میکنیم و میگیم دیگری رو بر همین یکی که ما گفتیم قیاس کن و حکم اون رو از این یکی بفهم. گاهی مثلا مطالبی رو توضیح میدیم، طرح میکنیم، یکیش رو توضیح میدیم، بقیه رو رها میکنیم، بقیه رو میگیم قیاس کن به قبلی که توضیح دادیم. این اصطلاح هم میگن طریق اکتفا، که یکی توضیح داده شده و به همون توضیح اون یکی اکتفا شده، به بقیه دیگه توجهی نشده به خاطر اینکه حکم بقیه از اون یکی که توضیح داده شده استفاده میشه. این پاورقی که در عقرب و ابعد داشتیم توجه کنید، در همین بحث قبلی، در همین دو سه خط قبل که گفتیم او اضافیتون کما فی الاغرب و الابعد، پاورقی اینطور بود، لان الاغرب مشتملون علی الاضافتین، گفت تا آخر بعد و گفت و کذل حال فی الابعد. این و کذل حال فی الابعد اگه نمی گفت طریق اکتفا بود، اگه نمی گفت، یعنی بیان اغرب اکتفا کرده بود و در بیان اغرب بیان ابعد رم گنجونده بود. این میشه طریق الاکتفا. مصنف در اینجا گفته اگر اون جزء عام رو به شرط لا تصور کنی میشه ماده، در جزء خاص صحبتی نکرده، زیرا دیده این حکم جزء خاص از آن چه که درباره عام گفته به دست میاد، یعنی جزء خاص هم اگر به شرط لا ملاحظه کردی میشه صورت. و چون دیده که حکم این جزء خاص از حکمی که برای عام بیان کرده به دست میاد، به حکمی که برای عام بیان کرده بود اکتفا کرد و اعتمادن بر اون حکم، حکم خاص رو ذکر نکرد. فذکر المواد فقط، این که مصنف مواد تنها رو ذکر کرد، فقط یعنی صورت رو ذکر نکرد، این که مواد رو ذکر کرد صورت رو ذکر نکرد، این ذکر المواد سلوک و طریقت الاکتفا، طی کردن طریقت الاکتفاست، یعنی ایشون طریق اکتفا رو طی کرده و چون طریق اکتفا رو طی کرده به ذکر یکی اکتفا کرده و بقیه رو به اعتماد همون یکی ذکر نکرده. کذا ذکره المحقق دوانی، محقق دوانی این مطلب رو گفته که مصنف در اینجا طریق اکتفا رو طی کرده و مواد رو آورده، صورت رو دیگه اصلا نگرفته. خب این طور شد، قد تو خذو این اجزا مواد و صبر و قد تو خذو محمولتن، گاهی هم محمول اخذ میشه که اگر محمول اخذ شد دیگه صبر و ماده نامیده نمیشه بلکه فصل و جنس نامیده میشه. و قد تو خذ محمولتن، گاهی از اوقات همین اجزای متداخل محمول اخذ میشن، یعنی لابشت اخذ میشن و قابل هم. و ذالک، یعنی این اخذ شدن محمولتن زمانی که این اجزای متداخله اعتبار شدن و ملاحظه شدن لابشت شد، اگر لابشت شد ملاحظه شدن قابل حمله. و قد علفت ذالک غیر مردتن، بارها ما این مطلب رو تا حالا توضیح دادیم، اگر محمول اخذ شدن فتعرض لها الجنسیه که در اجزای عامه و الفصلیه که در اجزای خاصه، فتعرض لها یعنی للاجزای المحموله عنوان جنسیت اگر این اجزا عام باشن و عنوان فصلیت اگر این اجزا خاص باشن، منحصرتن فیهما حاله، در حالی که این اجزا منحصر در همین دو تا، یعنی در جنس و فصل ما اجزای دیگر نداریم، بلکه اجزای محموله فقط یا جنسن یا فصلن، دیگه اجزای دیگه نیست. اونهایی که میتوانن هم شوند و غیر از جنس و فصلن اونا عوارضن، اونا رو نباید اشتباه کنیم. ما الان بحثمون در اجزای محموله است که عوارض نباشن، اجزا باشن، یعنی اجزای مرکب باشن، به تعبیر دیگه ذاتی مرکب باشن. اون خارج ها و عارض ها که ذاتی نیستن، اونها مورد بحث ما نیستن. نقض نکنید این عبارت رو که اجزا که محمولات بیش از جنس و فصلن. بله محمولات بیش از جنس و فصلن، ولی اجزای محموله منحصر در جنس و فصلن، اون محمولات دیگه اجزا نیستن، اونا عوارضن. چرا اجزای محموله منحصرن در این دوتا؟ می فرماید که اجزای محموله تقسیم میشن به دو قسم که دیگه غیر از این دو قسم قسم دیگری ندارن، یا مشترکند بین این ماهیتی که دارن برش حمل میشن و جزئش حساب میشن، مشترکند بین این ماهیت و ماهیات مخالف، یا مختص به همین ماهیتی هستن که دارن برش حمل میشن، غیر از این دوتا دیگه نیست. بالاخره این اجزا دارن برای یه ماهیتی هم میشن، یا مشترکن بین این ماهیتی که موضوعشونه با ماهیت های مخالف، یا مشترک نیستن، مختصن به همین ماهیتی که دارن برش هم میشن، از این دو قسم بیرون نیست. پس یا جنسن یا فصل، اگر مشترکن میشه جنس، اگر مختصن میشه فصل. اما ایشون درباره مشترک تفصیلی هم داره، میگه مشترک هم دو قسمه، یا تمام المشترک یا بعض المشترک، یا تمام المشترک یا بعض المشترک. تمام المشترک یعنی مشترک است بین همه این ماهیات مختلفه. مثلا اگر ماهیات مختلفه شما انسان و فرس و بقر و اسد و اینجور حیوانات باشه، اگر مشترک ماهیت های مخالفتون این باشه، مشترک اشتباه گفتم، مگه ماهیت های مختلفتون این باشه، اون ماهیتی که میخواد حیوان رو برش هم کنید انسانه، ماهیت های دیگه مخالفه با انسانن، یعنی فرس و بقر و اینا مخالف با انسانن، اون جزئی که شما میخواد بر انسان هم کنید حیوانه، این حیوان تمام المشترکه، یعنی مشترک بین همه این ماهیات، مشترک بین همه این ماهیات، هم در انسان هست، هم در فرس هست، هم در بقر هست، که تمام المشترک. اما یک وقت شما ماهیت هایی که منظورتونه انسان و بقر و فرس و حیوان تنها نیست، بقر و اسد تنها نیست، بلکه انسان و فرس و مثلا فلان نباته، فلان نبات، که نبات هم جز ماهیت هاییست که کنار انسان گذاشتید، انسان ماهیتیست که میخواد برش کلی رو هم کنید، اون جز رو هم کنید، و مخالفش فقط فرس نیست، مخالفش فرس است و نبات. در مثال اول که گفتیم انسان چیزی بود که میخواست این جز رو برش هم کنید و ماهیت مخالفش همه از قسم حیوانات بودن، فرس بود و بقر بود و اسد و اینها. اما در این فرضی که الان میکنیم جز رو میخواد بر انسان هم کنید، ماهیت مخالفش فرس است و مثلا نبات، درخت خاص، این ماهیت مخالفشه. حالا شما در اینجا حیوان رو هم میکنید، حیوان تمام المشترک نیست، حیوانی که برای انسان هم میشه تمام المشترک بین این ماهیت و ماهیت مخالفه نیست، جزء المشترکی، یعنی همه این ماهیت مختلفه رو شامل نیست، بر انسان و فرس صدق میکنه، بر نبات صدق نمیکنه، پس این جزء المشترکی نه تمام المشترک. از مشترک به دو قسم تقسیم میشه، بستگی داره به این که اون ماهیتی که شما میخواد جزء برش هم کنید با ماهیت های مختلفی که در کنارش گشتین چه نوع ماهیتیست. اگر اون ماهیت ها ماهیتی است که مثلا حیوان بر همشون صدق میکنه، این حیوان میشه تمام المشترک بین انسان و بین اون همه ماهیات. ولی اگر نه، اگر ماهیت هایی که شما دارید ملاحظه میکنید انسان است با چند تا سنخ دیگر مثل حیوان و نبات، اون حیوان رو اگر هم کنید تمام المشترک نیست، بله جسم نامی رو اگر هم کنید با تمام المشترک، جسم نامی رو اگر بر انسان و حیوان و نبات هم کنید تمام المشترکه، ولی حیوان تمام المشترک نیست. تمام المشترک هیچ تمیزی نمیده، دقت کنید، تمام المشترک هیچ تمیزی نمیده، یعنی انسان رو از باقی هیچ جدا نمی کنه، شأنش اینه. تمام المشترک که مثلا حیوان است، این انسانی رو که برش هم شده برای این انسان هم میشه، و این انسانی رو که برش هم شده از مابقی اصلا امتیاز نمیده، چون مابقی چی هست؟ مابقی چیزایی هستن که با این انسان کاملا در این حیوانیت شریکن، مشترک که نمیتونه ممیز باشه. اما بعض المشترک یعنی جزء المشترک، اون انسان رو از بعضی ردیفاش و بعضی مخالفاش تمیز میده، یعنی این حیوان انسان رو از جسم، از حیوان انسان رو از فرس تمیز نمیده، ولی از اون نبات تمیز میده، پس بالاخره یه مقداری تمیز میده، جزء المشترک یه مقداری تمیز میده، ممیز هست، اما تمام المشترک اصلا ممیز نیست. به تعبیر دیگه جزء المشترک ممیز فی الجمله است، اما فصل، فصل مختصه، فصل مختصه، مختص ممیز مطلقه، نه ممیز فی الجمله، یعنی فصلی که بر انسان هم میشه انسان رو از همه ماهیت ها جدا میکنه، نه از بعض الماهیات، حیوان از هیچ کدوم از ماهیت جداش نشد در صورت اول. در صورت دوم که جزء مشترک شد از بعضی ماهیت جداش کرد، ولی ناطق انسان رو از همه ماهیت جدا میکنه. پس ناطق ممیز بالجمله و ممیز مطلق است، اما حیوان در فرض دوم ممیز کل جمله است و حیوان در فرض اول اصلا ممیز نیست. تمام المشترک اصلا ممیز نیست، جزء المشترک ممیز فل جمله است، مختص هم ممیز مطلقه. ایشون اینطور میگه، میگه که اون اجزای متداخله یا مشترکن یا مختص. اگر مشترک باشن یا تمام المشترکن یا جزء المشترک. جزء المشترک ممیز است فل جمله، کسانی که ممیز است مطلقا. کسانی یعنی مختص، چون اول تقسیم کرد مشترک و مختص، مشترک شد اول، مختص شد ثانی. بعد که مشترک رو تقسیم میکنه میگه که مشترک یا تمام المشترک است که ممیز نیست، یا بعض المشترک است که ممیز هست فل جمله، کسانی که ممیز است مطلق. کسانی اشاره داره به اون قسم دوم از تقسیم اول که تقسیم کرد مشترک رو، تقسیم کرد جزء متداخل رو به مشترک و مختص، مختص شد جزء ثانی. پس کسانی یعنی مختص، مختص ممیز است مطلقا. حالا عبارت تراجه کنیم. چرا اجزای محموله منحصرن در جنس و فصل؟ زیرا جزء محمول یکی از دو حال داره، یا مشترک بین ماهیت، الماهیت یعنی ماهیتی که میخواد این جزء رو شمل کنی، که در مثال ما انسان بود، جزء حیوان بود یا ناطق بود، ماهیتی که شما میخواستید جزء رو برش هم کنید انسان بود، یا این جزء محمول مشترک است بین ماهیت که انسان است و ما یخالف و این ماهیت رو من ماهیات دیگه، که اون ماهیات دیگه یا فرس و بقرن در یه فرض، یا فرس و بقر و نباتن در یه فرض دیگه. اولا یعنی یا مشترک نیست، بلکه یکون مختصن به ها، یعنی مختصن به اون ماهیتی که این جزء داره برش هم میشه. پس این دو قسمه، جزء محمول یا مشترک است یا مختص، این دو قسم. قسم اول مشترک، قسم دوم مختص. این که تکرار میکنم به خاطر اینکه ایشون کلمه ثانی داره و شما بدونید که کلمه ثانی اشاره به این مختصی داره که در این تقسیم قسم ثانی قرار داده شده. و علل اول یعنی بنابر این که اون جزء محمول مشترک باشه. فاما ان یکون تمام المشترک بینهما، ضمیر بینهما برمیگرده به الماهیت و ما یخالف هما من الماهیات، که اگر میگو بینه ها یعنی بین همه این ماهیات، حالا گفته بینه هما یعنی بین این ماهیتی که جز برش هم میشه و مایو خالف و این ماهیت رو میدن ماهیات دیگه. و هوبل مراد رو میدن جنس، یعنی این تمام المشترک مراد در جنسه، بعض المشترک ما جنس نمیگیم. حیوان جنس نیست برای فرس و نبات. او یکونو بعض المشترک، او یکونو بعض المشترک بینه هما، یا اون جز محمول بعض المشترک هست بینه هما، یعنی بین اون ماهیتی که این جزو میخواد برش هم کنید و ما یخالف هم من الماهیات. و هو یمیزو، و هو یمیز الماهیت فی الجمله، این بعض المشترک تمیز میدهد ماهیت رو، اما تمیز فی الجمله کسانی مطلقا، یعنی کسانی یعنی مثل مختص که تمیز میدهد ماهیت رو مطلقا، یعنی به جمله به طور کامل. این توضیح دادم من، روشن شد که جزء المشترک یا بعض المشترک تمیز میدهد ماهیت رو منتها فی الجمله، چت ثانی یعنی مثل مختص که اون هم تمیز میدهد منتها مطلقا، یعنی به طور کامل. خب هازا در اینجا اشتباه نوشته شده، باید بیاد خط پایین. و هازا عن ذاتی، یعنی بعد از هازا باید بیاد خط پایین قبل از عنی قرار بگیره. و هازا عن ذاتی الممیز مطلقا هو المراد من الفصل. هازا یعنی همین ثانی که ممیز مطلق است، یعنی به طور کامل من جمیع الوجوه، من جمیع معدا ماهیت رو جدا می کند. این دومی و همین ذاتی ممیز مطلق مراد من الفصل، یعنی فصل همونیست که مختص باشد و ذاتی ممیز مطلق باشد، ذاتی هم هست ممیز مطلق هم هست، یعنی ممیز ماهیت هست از جمعی ماهدا. حیوان در اون فرض دوم، در فرض اول که اصلا ممیز نبود، در فرض دوم ممیز شد از بعض ماهدا، اما ناطق ممیز است از کل ماهدا. بیان و زارش مشهورون فی کتب المنطق. حاشیه کدامه؟ حاشیه دو درسته، ان بعض ماهده ها درسته، حاشیه سه درسته، ان جمعی ماهده هم درسته، حاشیه چهار اهم من ان یکون ممیزان ان الوضع و ان الجمعی. نه این حاشیه چهار درست نیست، حاشیه چهار باید مین بش مطلقا، یعنی ممیزان ان جمعی ماهده ها، مطلقا یعنی ممیز از جمعی ماهده ها، نه هم از این که ممیز از وضع باشه یا ممیز از جمعی باشه. ممیز از وضع باشه که فصل نامیده نمیشه،